در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب از رادیو فردا در پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی به شما شنوندگان این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو بشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم رضا جمالی که او امشب خبرها رو پیگیری کرده اینجا در استودیوی خبر حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
رضا ممنون. مهداد شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، 29 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ضرورت برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات ریاست جمهوری ایران و آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات تاکید کردند. به نوشته وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این نامه با اشاره به تأثیر نتیجه این انتخابات بر آینده ایران و روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا تاکید شده که ضروری است این انتخابات عادلانه و آزاد باشد و از سوی ناظران مستقل نظارت شود. نمایندگان پارلمان اروپا از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که روزنامه نگاران، زندانیان سیاسی و مدیران کانال‌های تلگرامی زندانی را قبل از انتخابات آزاد و از فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران حفاظت کنند. حسین هاشمی، استاندار تهران، روز یکشنبه اعلام کرد راه اندازی کارناوال و کاروان‌های تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای هاشمی که در جمع اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و فرمانداران استان تهران سخن می‌گفت، افزود که تجمع در مقابل ستادهای انتخاباتی نیز نیاز به مجوز دارد. همزمان روز یکشنبه محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، اعلام کرد ستادها برای انجام فعالیت‌های انتخاباتی در فضای باز و کارناوال‌ها باید درخواست مجوز کنند. دادستان کل کشور همچنین گفت در صورت برگزاری تجمعات در فضای باز جلوی ستادها مسئولان این ستادها پاسخگو خواهند بود. این مقام ارشد قضایی همچنین هشدار داد که با هر گونه تجمع در قبل و هنگام برگزاری انتخابات به شدت برخورد خواهد شد. گروهی از اهل سنت تهران روز یکشنبه به منظور حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سالن ورزشی حجاب تهران همایش برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این همایش جمعی از روحانیون و افراد با نفوذ اهل سنت و چهره‌های اصلاح طلبان از جمله اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند. روز شنبه مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت اعلام کرد که اکثریت جامعه اهل سنت با وجود برخی گلایه‌ها از دولت 11 متمایل به حسن روحانی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه نسبت به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال گذشته واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای اژه‌ای بدون نام بردن از کسی گفت برخی ها برای جمع کردن رأی گذشته خود را برای اعدام افراد در ملأ عام فراموش کردند. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به سخنان آقای روحانی در سال 59 در مورد کودتای نوجه است که به ادعای خبرگزاری فارس حسن روحانی در آن مقطع خواستار اعدام افراد مرتبط با این کودتا در ملأ عام شده بود. آقای روحانی روز 18 اردیبهشت در سخنرانی خود در همدان گفته بود که در انتخابات مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند قبول ندارند. در خبر دیگر، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، روز یکشنبه اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم خواهد شد. به گزارش ایسنا، آقای سلطانی فر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکاری برای تحقق این مسئله خواهد بود، افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود. حضور زنان در ورزشگاه‌ها و میادین ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب 57 به دلایل برخی موازین اسلامی محدود شد. همین موضوع باعث شده است تا مراکز بین‌المللی ورزشی بارها برای رفع این تبعیض به ایران فشار آورند. و به دنبال شکایت وزارت نفت، شعبه 9 دادگاه کیفری تهران علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. آنطور که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه گزارش داده، این محکومیت در ارتباط با اتهاماتی است که آقای زاکانی سال گذشته علیه برخی از مقامات وزارت نفت مطرح کرده بود. مرداد.
سپاسگزارم رضا جمالی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان اما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب خواهید شنید. آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ایران رو خواهیم داشت. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار آزادی زندانیان سیاسی در آستانه انتخابات ایران شدند. در این باره گزارشی خواهیم داشت. از تقاضاهای مکرر زنان ایرانی به خصوص هواداران حسن روحانی اجازه حضور در ورزشگاه کشور است. این موضوع یکی دیگر از گزارش‌های ماست. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه حملاتش علیه حسن روحانی در آستانه انتخابات این بار او را متهم به حمایتش از اعدام در ملأ عام کرده است. این موضوع یکی از گفتگوهای این مجله است. تلاش پکن برای احیای جاده ابریشم در زمینه های اقتصاد و مبارزه با تروریسم. نهمین سالگرد زندانی شدن رهبران جامعه بهائی ایران و برنامه هفتگی صدای دیگر. اینها و بیشتر برنامه هاییست که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. همینطور که میدونید امروز خبرهای متعددی در حوزه انتخابات ایران وجود داشت، از پخش فیلم‌های تبلیغاتی تعدادی از کاندیداهای انتخاباتی تا سفرهای انتخاباتی این کاندیداها، این نامزدهای انتخابات ایران. در همین باره گفتگوی خواهیم کرد با همکارم احسان. ساعتی پیش دومین فیلم تبلیغاتی اسحاق جهانگیری در تلویزیون ایران نمایش داده شد. این فیلم چه جزئیاتی داشته؟
این فیلم حالا به لحاظ ساخت شاید بخش متفاوتش با فیلم دیگر نامزدهایی بود که ابتداش با پخش تصاویری از مادر آقای جهانگیری شروع می شد و در نهایت هم با صحبت‌های مادرش تموم می شد. آقای جهانگیری البته در این فیلم اعلام می کرد که تمایل نداره که مانند دیگر نامزدها کنایش می تونست با آقای قالیباف و آقای رئیسی باشه، فقر مردم رو نشون بده. در مناظره ها هم آقای جهانگیری به این موضوع اعتراض کرده بود، به اینکه به تعبیر ایشون نامزدی به سرزده به منزل مردم بره و با اونها عکس بگیره و این عکس را در فیلم ها یا تصاویر انتخاباتیش نشون بده. به هر حال آقای جهانگیری اعلام کرد که این حق اونهاست که اگر خواستن عکسی بگیرن و ممکنه که اونها تمایل نداشته باشن. به هر حال اونها هم افرادی هستن که آشنایانی دارن یا نزدیکانی دارن و ممکنه که دوست نداشته باشن این فیلم فقرشون نشون داده بشه و تاکید داشتن که دولت آقای روحانی اقدامات زیادی رو انجام داده و برخلاف نامزدها حرف نمیزنه و عمل میکنه.
در این حال آقای روحانی هم سفری به اصفهان داشت و در جمع هوادارانش صحبت کرد. اشاره‌ای به مهمترین محورهای این سخنرانی هم بکن.
محور اصلی صحبت‌های آقای روحانی رو همین شعاری بود که برخی از حاضران می‌دادن که به عقب بر نمی‌گردیم و ایشون اعلام می‌کرد که برنامه بقیه نامزدها کپی از برنامه‌های دولت آقای احمدی نژاد و بازگشت به سال 90 و 91 هست و به تعبیری میگفتن که آیا میخواهید فردی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنید که رئیس جمهور باشه یا رئیس یک باند و قیم مردم. همینطور تأکید میکرد که دولتش به نوعی با امنیتی کردن فضا مخالفت داره. در بخشهایی هم به توافق اتمی وین اشاره کردن و مخالفت منتقدان با این توافق. همینطور وعده دادن که حالا تا حدودی وعده خاصی هست، برداشتن همه تحریم های غیر هسته‌ای که بخش های صحبت های آقای روحانی رو میشنن.
ما با برجام بین ایران و جهان پل برقرار کردیم، ما دیوار تحریم را از فرو ریختیم. البته اگر ملت ایران اجازه بدهد، اگر رهبری معظم و فرهیخته ما یاری کند و هدایت کند، با همین دکتر ظریف بقیه تحریم ها را هم برخواهیم.
بعضی وبسایت ها خبر دادن که فیلم محمد خاتمی در حمایت از حسن روحانی از برخی کانال های تلگرامی حذف شده. چه صحبت هایی داشته آقای خاتمی که باعث حذف فیلم تبلیغاتی شده در واقع حوادث از آقای روحانی؟
صحبت آقای خاتمی شاید صحبت خاصی نبوده، ولی همون پیرو همون دستور دادستانی است برای ممنوع تصویری که آقای روحانی هم گفته بود به قوه قضاییه نامه نوشته و پاسخی نگرفت. البته کانال تلگرامی آقای روحانی همین فیلم رو حذف کرده و برخی از وبسایت‌ها خبر دادن که برخی کانال‌های تلگرامی دیگه هم در پی تهدید دادستانی این فیلم رو حذف کردن. آقای خاتمی در واقع تأکید کرده بر ادامه رأی دادن به آقای روحانی و ابراز امیدواری کرده که با رأی با آقای روحانی مسائل بزرگتری که مونده حل بشه و دولت آقای روحانی در آینده در دولت و دولت منسجم تری باشه. البته گفتن که با همه مسائل و مشکلات مردم از جمله مشکلات اقتصادی آشنا هستن، ولی این دولت گام‌های بزرگی را برای حل مشکلات اقتصادی برداشته. بخش‌های صحبت آقای خاتمی رو می‌شنویم که در واقع
می‌آییم و به روحانی رأی می‌دهیم برای آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو، قانون در عمل و استیفای حقوق شهروندی و پیاده شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه من. و این بار این شما اید که باید تکرار کنید. تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر.
و اما دیگر کاندید انتخابات ریاست جمهوری آقای رئیسی بود که او هم چند تا شهر ایران سفر کرده.
آقای رئیسی بار دیگه هشدار داده که در واقع به آقای روحانی که من به خوبی همه مسائل رو میدونم و اگر بنا باشه که لب به سخن باز کنم نمیدونم معلوم نیست چه اتفاقی میفته. تهدیدی به این هست که حالا ایشون یک مقام قضایی بوده و ممکنه برخی پرونده‌ها رو در اختیار داشته باشه. البته خب این تهدید عملاً به نوعی سوء استفاده از جایگاه ممکنه تلقی بشه، چون اگر پرونده‌ها علنی بوده که قاعدتاً باید اعلام شده باشه، اگر غیر علنی بوده رسیدگیش هم که ایشون به عنوان مقام قضایی نمیتونه تهدید بکنه. آقای رئیسی به موضوع برجام هم اشاره کردن و انتقاداتی از این دولت کردن و گفتن که دولت نمیتونه به تعبیر آقای رئیسی این چک برجام رو نقد بکنه. دوباره آقای روحانی رو به رقیب هراسی متهم کردن، اینکه اعلام کنن که با آمدن فرد دیگری کشور به عقب برخواهد گشت، اما گفتن که برنامه ایشون نه بازگشت به گذشته است نه تحمل وضع موجود. و یه بحثی رو هم تکرار کرده آقای رئیسی، گفته که برخی میگن که با اومدن اونها فقط جوانها آزادی خواهند داشت، گفتن که این آزادی رو خدا داده و در قانون اساسی اومده. که حالا در مورد زبان کردی هم آقای رئیسی با آقای روحانی گفته بود که شما زبان کردی رو آزاد نکردید و خدا آزاد کرد و این در قانون اومده.
اما در خبره داشتیم که مهدی جهانگیری برادر آقای اسحاق جهانگیری و حسین فریدون برادر آقای حسن روحانی خواستن که در صدا و سیما حاضر بشن و پاسخگوی اتهاماتی بشن که در مناظرات به اونها زده شده از طریق صدا و سیما. این چه جزئیاتی داشته اگه بتونی خیلی سریع و کوتاه اینم بگی در این بخش؟
آقای برادر آقای روحانی و برادر آقای جهانگیری خواستن در تلویزیون حضور پیدا کنن و به اتهاماتی که آقای قالیباف مطرح کردن پاسخ بدن. آقای قالیباف اینها رو متهم کرده بود که در تعیین مدیران بانکی عملا نقش دارن و به نوعی به فساد بانکی متهم کرده بود برادر آقای روحانی و آقای جهانگیری را. البته غلام حسین محسنی اجی سخنگوی قوه قضاییه هم روز یکشنبه صحبت هایی کرده بود که میشد از اون برداشت کرد که به احضار آقای فریدون قبل از انتخابات اشاره کرده و واکنشی بود به صحبت های آقای روحانی علیه قوه قضاییه و تهدید کرده بود که ممکنه بعد از انتخابات اگر ثابت شد جرم آقای فریدون برخورد بشه. البته صحبت‌های آقای اژه‌ای به نوعی صحبت علیه دولت هم تلقی میشه، چون ایشون در مورد بدهی‌های دولت، بحث حقوق‌های مدیران و خیلی مسائلی صحبت کردن که بخش‌هایی از اون اصلا ارتباطی به قوه قضاییه نداشته و عملکرد اجرایی می‌شده. علی مطهری نایب رئیس مجلس هم به این موضوع واکنش نشون داده و گفته که این یادآور حمایت اعضای شورای نگهبان از آقای احمدی نژاد در سال 88 هست.
سپاسگزارم. احسان مهرابی بود و آخرین خبرهای مرتبط با حوزه انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرصتی هست که سری بزنیم به شما شنوندگان رادیو فردا، پیام هاتون رو که تعدادی از اونها رو برای پیامگیر رادیو فردا بوده همکارانم انتخاب کردن برای این بخش.
درسته که بعضی از مردم هیچ کدوم از این کاندیداها رو به طور 100% قبول نداشته باشن، اما دوستانی که میگن راه حل اینجا تحریم انتخاباته، یه پرسش بنیادی مطرح میشه و اون اینه که خب با تحریم انتخابات چه دستاوردی برای اون عده از مخالفین ایجاد میشه که بتونن از اون دستاورد در راستای تغییر فضای کشور استفاده کنن. تحریم انتخابات سالهای گذشته هم چند باری امتحان شده از سوی مردم و نتیجه اون تحریم انتخابات انتخاب آدمهایی بوده که تندروتر بودن و مشکلات و بلاهای بیشتری رو برای مردم ایران ایجاد کرد.
این ملت ایران 40 سال داریم گول میخوریم، دروغ میشنویم، ناراحتی میبینیم، بیکاری میبینیم، اقتصاد واقعا وضعش خراب شده، مملکت و حقیقت احتیاج به درست کننده خوب داره. خواهش میکنم، تمنا میکنم پای صندوقای رأی نریم تا یه خورده اینا بفهمن به ایرانمون درست بشه.
پیام من به اونایی که دل خوش کردن به این جمله آقای روحانی که میگه من همه تحریما رو برمیدارم، ایشون خودشون خوب میدونن که خیلی از تحریما به خاطر برنامه‌های موشکی و حقوق بشریه که ایشون یا هر رئیس جمهور دیگه توان این رو نداره که این تحریما رو برداره، چرا که پایه‌گذار این تحریما یک ارگان دیگه است و خودشون خوب میدونن.
جناب روحانی اگر شما 40 میلیون رأی هم بیارید، خاطر جمع باش که آقای رئیسی عزیز کرده آقای خامنه ای از صندوق بیرون میاد. ایشون از حالا داره تهدیداشو میکنه. الان تمام برنامه هایی که برای سخنرانی بر حمایت شما میگذارن همه رو سپاه قطع میکنه، که خمینی گفت سپاه حق دخالت در سیاست رو نداره، حالا سپاه میگه دولت حق دخالت در امور سپاه رو نداره.
من میخواستم هشدار بدم با این تحولات عمده سیاسی که در این جهان اتفاق افتاده، این آقایون به شدت احساس خطر میکنن. مطمئن باشین برای حفظ نظام و رژیمشون از هیچ ماجراجویی هم ابایی ندارن، با آوردن این آقای رئیسی ندارن، مقدماتش رو فراهم میکنن. مردم باید هوشیار باشن، باید به حضور قوی و پررنگشون در انتخابات نقش اینها رو برآب کنن. اینا به واسطه این امام جمعه و مؤمنین مسجد به شدت کنترل میشن. اینا همه میان در ثانی تاریخ جمهوری اسلامی نشون داده تنها همین نهاد و مقام ریاست جمهوریه که میتونه یک قدر این آقای ولایت مطلقه فقیه رو تعدیل کنه.
هواداران حسن روحانی این روزها در حالی برای اعلام حمایت از او از ورزشگاه آزادی تا میدان نقش جهان اصفهان گرد هم میآیند که یک شعار را یک صدا تکرار و چند تصویر را همراه خود حمل می کنند. شعار رفع حصر از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال 88 و از جمله تصویر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که بعد از اعتراضات 88 تا کنون ممنوع تصویر و در سالهای اخیر ممنوع بیان بوده است. اما یا مطالبه حل مسائلی از این دست با اختیارات و جایگاه قانونی رئیس جمهور ایران تناسب دارد؟ این پرسشی است که مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با فهیمه خضرایی‌دری به آن پاسخ داده.
من فکر نمی کنم اینها انتظارات بیش از اندازه از شخص رئیس جمهور هست. درسته در قانون اساسی رئیس جمهور شخص دوم مملکت هست، مأمور اجرای قانون اساسی هست که البته خب به این گونه موضوعات هم مرتبط میشه، چون هم نقض هم ممنوع تصویری آقای خاتمی و هم حصر آقایان موسوی و کروبی خان و رهنورد، اینها جزء موارد نقض حقوق اساسی شهروندان به حساب میاد. رئیس جمهور اگر مسئول اجرای قانون اساسی باشه طبعا میشه از او چنین انتظاراتی رو داشت. اما فراتر از سیاست حقوقی ما یک سیاست واقعی هم در کشور داریم. در چارچوب این سیاست واقعی مسائل مربوط به سیاست داخلی، این گونه تصمیم گیری هایی که از منظر نظام امنیتی محسوب میشه، اینها رو آقای خامنه ای در چنگ خودش گرفته. حتی وزیر اطلاعات هم اینطور نیست که شخص رئیس جمهور به تنهایی بتونه فردی رو برات به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب کنه. مسائل امنیتی و نظامی رو بیت رای رهبری و دستگاه‌های نظامی بالاخص سپاه اینها در انحصار خودشون نگه داشتن و بسیار دشوار هست کسی که در مقام قوه ریاست قوه مجریه قرار میگیره در این موضوعات دخالت کنه.
آقای محمدی، از طرف دیگه میبینیم که خود آقای روحانی در پاسخ به حالا مطالبه بازگشت آقای خاتمی و آزاد شدن تصویر و در واقع صحبت کردن حضور آقای خاتمی مثلا در تلویزیون در ایران، میگوید که من نامه نگاری کردم با قوه قضاییه و نامه نوشتم در این زمینه، پرسیدم و خواستم که رسیدگی بشه ولی هیچ پاسخی از قوه قضاییه دریافت نکردم. این چه چیزی رو میرسونه؟ آیا یعنی روابط قوا با هم به چه شکل هست که پاسخ رئیس قوه مجریه داده نمیشه و بعد خب حتما جلسات خصوصی بین قوا وجود داره؟ چطور هست که آقای روحانی چنین نکته‌ای رو مطرح میکنه در پاسخ؟
دو تا نکته هست که باید بهش توجه بکنیم تا پاسخ نگرفتن آقای روحانی رو بفهمیم. نکته اول این که در ایران میگن که قوه قضاییه مستقل هست. درسته، قوه قضاییه از قوه مجریه مستقل هست، از قوه مقننه هم مستقل هست، اما قوا در برابر دستگاه رهبری از هم استقلالی ندارند. قوه قضاییه نمیتواند اقدامی انجام بده که برخلاف منویات آقای خامنه ای باشه. مثلا اینکه آقای خاتمی ممنوع تصویر باشه، اصولا از صحنه عمومی حذف باشه، این جزء منویات آقای خامنه ای هست. بارها ایشون در مورد سران فتنه صحبت کرده و نمیخواد این افراد در عرصه عمومی دیده بشن. نکته دومی که وجود داره این هست که قوه مجریه اگر در بودجه بندی و مجلس اگر در تصویب بودجه نقشی داشتند، مثلا در مورد بودجه قوه قضاییه یا سپاه یا دستگاه‌های دیگری که تحت نظر آقای خامنه‌ای هستند، اگر نقشی داشتند خب یک عامل فشار، یک اهرم فشاری میتونستن پیدا کنن بر دستگاه‌هایی که از اونها مستقل هستند. اما در ایران در طی 4 دهه گذشته روند امور به سمتی بوده که مثلا بودجه دستگاه قضایی رو وقتی که به دولت داده میشه، دولت دستی در اون نمیبره، عیناً همون رو به مجلس تحویل میده و مجلس هم بودجه دستگاه‌های تحت نظر رهبری رو، بالاخص سپاه رو، بالاخص قوه قضاییه رو، بدون اینکه انقلت چندانی در اونها داشته باشه اینها رو تصویب میکنه. بنابراین از این جهت هم مجلس و هم قوه مجریه اهرم فشاری بر دستگاه قضایی ندارند که نوعی مبادله بین اونها برقرار باشه.
گفتگوی مجید محمدی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید با همکارم فهیم خضرایی داریم. و اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 29 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه بر ضرورت برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات ایران و آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات تاکید کردند. فرنگ قویمی نگاهی کرده به این نامه.
در نامه نمایندگان پارلمان اروپا با اشاره به تأثیر نتیجه این انتخابات بر آینده ایران و روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا تأکید شده که ضروری است این انتخابات عادلانه و آزاد باشد و سوی ناظران مستقل بر آن نظارت شود. نویسندگان این نامه از مقام‌های ایرانی خواستند که همه اقدامات لازم برای احترام به تعهدات داخلی و بین‌المللی ایران که برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد را تضمین می‌کند فراهم کنند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی انتخابات در ایران را غیر آزاد می‌دانند و در عین حال جمهوری اسلامی نیز هیچگاه در هیچ انتخاباتی حضور ناظران خارجی را نپذیرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری ایران اقلیت‌های مذهبی امکان نامزد شدن ندارند و زنان نیز رد صلاحیت می‌شوند و نهایت در هر دوره انتخابات از میان صدها نامزد تنها چند نفر تایید صلاحیت می‌شوند. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، 6 حزب کردستان ایران و گروه اتحاد برای دموکراسی در ایران انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران را تحریم کردند. با این حال این 29 نماینده پارلمان اروپا در این نامه از فدریکا موگرینی خواستند که این درخواست‌ها را با همتایان خود در دولت ایران در میان بگذارند و به آنها این موضوع را منتقل کنند که توسعه بیشتر روابط بین اتحادیه اروپا و ایران تنها در صورت احترام به حقوق و بهبود وضعیت مردم ایران همراه باشد. این نمایندگان پارلمان اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و مدیران کانال‌های تلگرامی زندانی را قبل از انتخابات آزاد و از فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران حفاظت کنند. انتشار این نامه در شرایطی است که دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته بود که از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند. در این بیانیه به اعتصاب قضای آتنا دائمی، اسماعیل عبدی و هنگامی شهیدی اشاره شده بود. بر پایه اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی همکنون با 28 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است و ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال 2017 از میان 180 کشور در جهان در رده 165 قرار دارد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تقاضای زنان برای ورود به استادیوم‌ها و تماشای مسابقات ورزشی خواست تازه‌ای نیست، اما تا به حال هیچ کدام از رؤسای جمهور ایران نتوانستند این محدودیت را رفع کنند. با این حال زنان هوادار حسن روحانی مصمم‌تر از همیشه از او می‌خواهند که قفل این ممنوعیت را در دولت آینده بگشاید. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
در گرم و گرم تبلیغات انتخاباتی، مسئولان دولتی در حمایت از حسن روحانی وعده می‌دهند که در 4 سال آینده ممنوعیت‌های بیشتری را رفع خواهند کرد. از آن جمله منع ورود زنان به ورزشگاه است. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان روز شنبه بدون اشاره به واژه زنان از تلاش برای حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها سخن گفت.
بله، ما انشالله تلاش می‌کنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و زمینه‌های حضور خانواده‌ها بتونه در استادیوم‌ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه‌ای از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن، چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم ما اصلا مشکلاتی رو توی این رابطه نداشتیم و حتما حریم هایی که بایستی که توسط مردم رعایت بشه، مطمئن هستم که هواداران ما، تماشاگران ما تو همه رشته این حریم ها رو رعایت می کنن. انشالله به مرور تلاش می کنیم با زمینه سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دستندرکار بتونیم شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.
حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی از جمله فوتبال و والیبال سالهاست که موضوعی بحث برانگیز شده. ممنوعیت ورودشان هم به استادیوم ها تبدیل به قفلی بیکلید. محمود احمدی نژاد هم یک بار در سال 1385 تلاش کرد با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی وقت این امکان را برای زنان فراهم کند، ولی با چنان مخالفت صریحی از طرف گروهی از روحانیان مواجه شد که مجبور شد از تصمیمش صرف نظر کند. از جمله آیت الله محمد فاضل لنکرانی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله میرزا جواد تبریزی ضمن اعلام مخالفت با دستور محمود احمدی نژاد اختلاط زن و مرد را جایز ندانستند. حسن یوسفی اشکوری، محقق و دینپژوه ساکن آلمان، میگوید که هیچ استدلالی مبنی بر غیر شرعی بودن حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد.
هیچ مستند شرعی نداره. آقایونی که مدعیان که این اشکال شرعی داره یا خلاف شریعت اسلامه، باید ادله شرعی و فقهیشون اعلان کنن و مستدل و مستند، همون گونه که روش مجتهدین و فقیهان دقیق هست، اعلان کنند تا بشود دربارش صحبت کرد. مگر بین ورزشگاه مثلا با کلاس دانشگاه فرقه؟ به هر حال در ایران علارغم همه محدودیت ها، در اکثر جاها یا در عموم جاها زن و مرد مشترکاً دارن اونجا کار میکنن، درس میخونن، زندگی میکنن. همین روزهای انتخابات شما میبینید که در استادیوم ها، در جلسات و محافلی که کاندیداهای روحانی و غیر روحانی میرن اونجا حضور دارن، برای علاقمندان و طرفدارانشون میخوان سخنرانی بکنن، هزاران زن و مرد در کنار همدیگه میشینن، حرف میزنن، شعار میدن، سخنرانی میکنن، همدیگر رو میبینن. به هر حال هیچ منع شرعی وجود نداره.
با گذشت زمان و با وجود برگزاری نشست‌های مختلف برای بررسی و رفع این محدودیت، نه تنها درهای ورزشگاه‌های فوتبال به روی زنان باز نشد، که از تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال در داخل سالن هم باز ماندند. اعتراضات از مرزهای داخلی گذشت و به گوش مسئولان بین‌المللی رسید، تا جایی که فدراسیون بین المللی والیبال در اعتراض به نابرابری حقوق زنان برای حضور در ورزشگاه‌های ایران، میزبانی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا در سال 2015 میلادی را از ایران پس گرفت و به آرژانتین داد. سالها گذشت و زنان همچنان برخواسته خود که همان ورود به ورزشگاه هاست پا می فشارند و از نامزد ریاست جمهوری مورد حمایتشان می خواهند که این محدودیت را رفع کند. دیروز شنبه در همایش حامیان حسن روحانی در استادیوم 12,000 نفری آزادی، روی یکی از کاغذ نوشته هایی که زنان به دست گرفته بودند این پرسش به چشم می‌خورد: بعد از انتخابات هم میتونم بیام استادیوم؟
نوشین سید حسینی گزارش میداد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در یک پیام تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر ساخت، اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به حسن روحانی رای خواهد داد. دادستان کل ایران و استاندار تهران راه اندازی کارنوال و کاروان‌های تبلیغاتی را در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع اعلام کرد. به دنبال شکایت وزارت نفت، شعبه 9 دادگاه کیفری تهران علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نسبت به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال گذشته انتقاد کرد. گروهی از اهل سنت تهران روز یکشنبه به منظور حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سالن ورزشی اجاب تهران همایش برگزار کردند. امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه سوگند یاد کرد. یک مقام ارشد کره شمالی میگوید پیونگیانگ تحت شرایطی آماده گفتگو با ایالات متحده آمریکاست. و وزیر ورزش و جوانان ایران از فراهم کردن امکان حضور زنان در ورزشگاه ها خبر داد. خب بعد از شنیدن سرخط مهمترین خبرها، سه گزارش دیگر داریم به اضافه یک گزارش ورزشی. نخستین گزارش ما به نوشته خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه به عملکرد دولت روحانی و سخنان او در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتیش واکنش نشان داد. از جمله گفته‌های رئیس جمهوری ایران درباره صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال پیش. در همین باره مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه گفتگو کرده با همکارم الهی روانشاد و از موضع گیری معاون اول قوه قضاییه گفت است. مرتضی کاظمیان
معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی اون یک بار دیگر کاملا داره جهتگیری میکنه علیه برخی نامزدها، به طور مشخص آقای روحانی، و به سود و به نفع برخی از نامزدها، به طور مشخص آقای رئیسی و آقای قالیباف، و از جایگاه مستقل و بی‌طرفش متاسفانه ایشون خارج میشه، هرچند که تلاش میکنه به صراحت اسم نامزدی رو نیاره، ولی من فکر میکنم برای افکار عمومی و کسانی که پیگیر مواضع معاون اول قوه قضاییه بودن و همینطور مناظره رو پیگیری کردن، کاملا مشخصه که طرف صحبت آقای اژه‌ای چه کسی است.
آقای کاظمیان، محسنی اژه‌ای در مورد اونچه که حقوق‌های نجومی خوانده گفته که در دولت 11 این گونه حقوق‌ها افزایش افسار گسیخته‌ای داشته. گفته در دولت قبلی حقوق‌های بالای 100 میلیون تومان نداشتیم، اما امروز در دولت 11 حقوق متوسط 100 و 200 میلیون تومانی داریم و گفته که در این دولت اینها افزایش جهتداری داشتند. دیدگاه شما در این باره چه است؟
متأسفانه آقای محسنی اژه‌ای کاملاً داره به سود آقای رئیسی و موازه ایشون و آقای قالیباف و علیه تداوم دولت روحانی اعلام موضع میکنه. از جمله همین ادعاهایی که شما اشاره کردین و فراتر از اون تاکید میکنه ایشون چیزهایی رو که فراتر از حتی اظهار نظرها و شعارهای آقای رئیسی و قالیباف هست. به عنوان نمونه ایشون تاکید میکنه که سه مقوله در این دولت افزایش بی حد و حصر داشته: بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و نقدینگی. علاوه بر اون چیزهایی که شما برشمردین، کاملا داره آقای محسنی اژه‌ای رو تبدیل میکنه به تریبون مواضع آقای رئیسی و آقای قالیباف علیه دولت روحانی، به خاطر پیشینه‌ای که آقای اژه‌ای داره و مواضعی که ایشون تا حالا داشته به عنوان یکی از تریبون‌های برجسته راست افراطی یا تندروهای اردوگاه اصولگرایی در ایران. این غیر مترقبه نیستش، اما فقط وجه تأسف بارش اینه که ایشون از یک طرف تلاش میکنه که بگه ما نمیخوایم در مقطع انتخابات اظهار نظر کنیم و صحبت‌های خودمون رو خواهیم گذاشت برای بعد از انتخابات، اما از طرف دیگه داره با استفاده از تریبونی که در اختیار ایشون هست در مقام سخنگوی قوه قضاییه کاملا دولت روحانی رو هدف قرار میده. البته این رو هم اضافه کنم که این اتفاق غیر مترقبه نیست، به خصوص بعد از اینکه آقای روحانی در مناظره سومش بدون اینکه اسم آقای جیرو بیاره به صراحت از مواضع سخنگوی قوه قضاییه انتقاد کرد و به نوعی نشون داد که آقای رئیسی در مقام یک قاضی ارشد و یک مقام پیشکسوت دستگاه قضایی چطور داره مورد حمایت قرار میگیره از طرف تندروهای حاکم بر قوه قضاییه.
آقای کاظمیان، محسنی اژه‌ای گفت که برخی از نامزدها اگر دو کلمه را ازشون بگیرید اصلا حرفی برای گفتن نخواهند داشت و این دو کلمه عبارت از دولت قبل.
این همون تکرار ادعای آقای رئیسی هست، تکرار ادعای آقای قالیباف هست، ولی با ادبیات جدید و اختصار اون توسط دومین مقام ارشد دستگاه قضایی. و تأسف بار اینجا هستش که ایشون تاکید میکنه به برخی سوابق آقای روحانی باز بدون اینکه اسم بیاره، اما تمایلی نشون نمیده که از دولت احمدی نژاد و ویرانه که تحویل دولت اخیر شد ذکری به میان بیاد و فراموش میکنه حمایت های خودش رو از دولت احمدی نژاد و تلاش میکنه خودش رو در یک موضع بی‌طرف تبلیغ کنه، اما کاملا مشخصه که به عنوان یکی از تریبون های اصلی آقای رئیسی، آقای اژه‌ای در مقام تبلیغ هستش علیه دولت روحانی و تلاش میکنه با امکانی که داره ناکام کنه روحانی رو برای اینکه بتونه دولت خودش رو برای 4 دیگه تداوم ببخشه. آقای اژه‌ای تلاش میکنه افکار عمومی رو با ارجاع به سابقه آقای روحانی از ایشون دور کنه، اما من فکر میکنم چنان فاصله محسوسی وجود داره بین گفتمان آقای روحانی با دیگر نامزدها به ویژه آقای رئیسی و قالیباف که تلاش آقای اژه‌ای عملا بیفایده هست، به ویژه در حوزه‌ای که برمیگرده به حقوق اساسی و مدنی شهروند.
آنچه که شنیدید گفتگوی الهی روانشاد بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. و اما اجلاس بین‌المللی 2 در نزدیکی پکن با هدف احیای جاده ابریشم با شرکت دبیرکل ملل متحد و رهبران 29 کشور آغاز به کار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این اجلاس وزیر امور اقتصاد دارایی ایران هم حضور دارد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گرد آمدن رهبران نزدیک به 30 کشور در چین به منظور توسعه یک طرح تجاری چینی است که می‌تواند نفوذ جهانی پکن بر تجارت و ژئوپلیتیک یا امور جغرافیایی سیاسی را افزایش دهد. این اجلاس 2 طرح موسوم به یک کمربند یک راه شی جین پینگ را با هدف احیای مسیر تجاری راه باستانی ابریشم به نمایش می‌گذارد. طرح رئیس جمهوری خلق چین اولین بار در سال 2013 میلادی رونمایی شد. شی جین پینگ 124 میلیارد دلار برای اجرای این پروژه اختصاص داده که در پی ارتباط دادن چین با آفریقا، آسیا و اروپا به وسیله شبکه‌ای از بنادر، خط آهن‌ها، جاده‌ها و شهرک‌های صنعتی است. رئیس جمهوری چین که در برابر شرکت کنندگانی چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سخن می گفت، به دیپلمات‌های غربی اطمینان داد که این طرح اقدامی جهت توسعه نفوذ چین در سطح جهانی نیست. شی جین پینگ از جهانی شدن دفاع کرده، همان گونه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قول داده است در تجارت و روابط بین المللی اول آمریکا را قرار دهد. رئیس جمهوری چین همچنین 8 میلیارد و 700 میلیون دلار برای کمک به کشورها و سازمانهای بین المللی در نظر گرفته است که در پروژه احیای راه ابریشم مشارکت دارند. به گفت این پروژه به روی هر کس باز است، از جمله آنهایی که در اروپا و آفریقا هستند. اجلاس پکن تا چه اندازه میتواند حائز اهمیت باشد؟ جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس به رادیو فردا میگوید
این جاده ابریشم میدانید یادآور دوره است که حمله بار از چین تا حدود اروپا، یعنی زمانی که ساعتی حدود 40 کیلومتر این کاروان حرکت میکرد بازرگانی رو انجام میدادن. این اسم از اون موقع میده. این مشکل ترابری دیگه مشکل نیست. نشست باید به ایجاد قوانین کسب و کار آزاد بین این کشورها بیانجام.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گشایش اجلاس پکن حفاظت طلبی، سیاست ممانعت از تجارت آزاد از طریق روابط دولتی مثل وضع تعرفه ها و محدود کردن واردات را تهدیدی برای اقتصاد جهانی دانست. پوتین همچنین از آنچه که تحریمات غیرقانونی خواند گلایه کرد که احتمالاً اشاره‌ای بود به یک سری تحریمات کشورهای غربی بر سر اقدام مسکو در ضمیمه کردن کریمه از اوکراین به خاک روسیه. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که در این اجلاس حضور دارد، قرار است روز دوشنبه در حاشیه آن با چند تن از همتایان و میهمانان دیدار کند. اجلاس پکن و طرح احیای جاده ابریشم چقدر میتواند برای ایران سودمند و کارساز باشد؟ جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
ایران چه فایده میتواند ببرد فراوان از بازرگانی و داد و ستد آزاد؟ اما این مشکل ترابری و حمله کالا نیست که دیگه مشکل امروزی جهان نیست، بلکه مشکل فضای کسب و کار آزادی تجارته که اون شوربختانه در ایران وجود نداره. چنان که میدانید در آخرین گزارش بانک جهانی فضای کسب و کار در ایران که در دوره آقای روحانی چند پله بهتر شده بود دوباره بدتر شده. این مشکل اساسی برای جمهوری اسلامی است.
شماری از رهبران کشورهای غربی در اجلاس پکن حضور دارند، گرچه بریتانیا، فرانسه و آلمان مقامات ارشد مالی خود را فرستادند و آمریکا یک مشاور ارشد کاخ سفید واشنگتن را اعزام کرده است. در اجلاس پکن، آنتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین المللی پول و جیم یانگ کیم، رئیس بانک جهانی نیز شرکت کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان، آلمازبک آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس، نواز شریف نخست وزیر پاکستان و الکساندر ووچیچ نخست وزیر صربستان از جمله رهبرانی هستند که در اجلاس پکن حضور دارند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به انگیزه نهمین سالگرد دستگیری و زندانی شدن 7 تن از مدیران جامعه بهائی در ایران، دولت آلمان با انتشار بیانیه خواهان آزادی آنها و همه زندانیان عقیدتی در ایران شده است. پیش از این هم 4 سناتور آمریکایی با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به سنای این کشور ضمن محکوم کردن نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران خواسته مشابهی را مطرح کرده بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در اردیبهشت ماه 9 سال پیش 7 تن از مدیران جامعه بهائیان در ایران با نام‌های فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت در ایران بازداشت و راهی زندان شدند. از آن زمان تا کنون ده ها سازمان و نهاد حقوق بشری خواهان آزادی نه تنها این 7 تن بلکه آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. یکی از تازه ترین اعتراض ها در این راستا در بیانیه ای آمده که همینک در سایت رسمی وزارت خارجه آلمان نشسته. در این بیانیه خانم بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان با اشاره به 9 سال زندان بهائیان یاد شده دستگیری و محکومیت آنها را بی‌اعتنایی و عدم توجه به اصول و مبانی یک حکومت مبتنی بر قانون ذکر کرده و افزوده تعقیب و پیگرد بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی تنها به خاطر باورهای مذهبیشان باید برای همیشه در ایران خاتمه یابد. با این گونه دستگیری ها و صدور احکام زندان به گفته خانم بربل کوفلر جمهوری اسلامی ایران حقوق آزادی مذاهب را که خود امضا کرده زیر پا گذاشته. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه ضمن اشاره به 10 سال محکومیت 7 تن از مدیران جامعه بهائیان در ایران که 9 سال آن سپری شده از قوه قضاییه ایران خواسته هرچه زودتر آنها و دیگر بهائیان زندانی در این کشور را آزاد کند. به گفته عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در حال حاضر بیش از 90 شهروند بهایی در این کشور در زندان به سر می‌برند. پیش از اعتراض دولت آلمان، 4 سناتور آمریکایی هم با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به سنای این کشور خواهان آزادی 7 تن از مدیران جامعه بهائیان ایران و دیگر همکیشانشان شده بودند. به گفته این سناتورها نبود آزادی مذهبی در ایران برای بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری بیش از 300 هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، ولی اعمال محدودیت‌ها، آزار و تبعیض روزافزون در سال‌های اخیر علیه اعضای این جامعه مذهبی سبب شده شماری از بهائیان برای ادامه تحصیل و زندگی ایران را ترک کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در ادامه سری بزنیم به خبرهای ورزشی که فریبرز غریب اون رو به آگاهیتون خواهد رسوند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 8 نشان رنگارنگ قهرمان پیکارهای آسیایی شد. در پایان رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا که به مدت 2 روز در هند انجام شد، تیم ملی ایران با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 4 برنز در سکوی اول ایستاد. در رده‌بندی تیمی بعد از ایران، ژاپن، ازبکستان، قزاقستان و کره جنوبی 2 تا 5 شدند. پیش از این تیم کشتی فرنگی ایران هم با 4 طلا، 1 نقره و 2 برنز قهرمان آسیا شده بود. تیم ملی والیبال دختران ایران رقابت‌های قهرمانی زیر 23 سال آسیا در تایلند را با پیروزی آغاز کرد. در دومین روز مسابقات والیبال دختران زیر 23 سال آسیا که حکم انتخابی جام جهانی را هم دارد، روز یکشنبه تیم ملی دختران ایران در 3 ست 25-21، 25-23 و 25-16 تیم زنان مالزی را شکست داد. دختران ملی پوش والیبال ایران در گروه 4 این بازی ها قرار دارند و امروز دوشنبه دومین بازی خود را برابر نیوزلند برگزار خواهند کرد. رئیس فدراسیون شطرنج ایران از رفع تعلیق این فدراسیون توسط فدراسیون جهانی این رشته خبر داد. فدراسیون جهانی شطرنج هفته پیش فدراسیون شطرنج ایران را به دلیل عدم پرداخت جوایز نقدی مسابقات قهرمانی بانوان جهان که در تهران برگزار شد تعلیق کرده بود. مهرداد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران با اعلام اینکه بدعهدی بانک حامی مالی این فدراسیون باعث این کار شده به خبرگزاری ایسنا گفته از فدراسیون جهانی مهلت 1 هفته‌ای گرفتیم که مبلغ 80 هزار دلار باقی مانده جوایز نقدی مسابقات جهانی را به خانم‌های شطرنج باز پرداخت کنی. و تیم ملی فوتبال جوانان ایران روز یکشنبه برای شرکت در مسابقات جام جهانی جوانان راهی کره جنوبی شد. مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال مردان با حضور 24 تیم در 6 گروه از روز 30 اردیبهشت آغاز می شود و تیم جوانان ایران در گروه C در کنار تیم های پرتغال، کاستاریکا و زامبیا قرار دارد. طبق برنامه تیم جوانان ایران روز 31 اردیبهشت در اولین دیدار خود در جام جهانی مقابل کاستاریکا به میدان می رود. فوتبال زیر 20 سال ایران بعد از 16 سال موفق شد به جام جهانی این رده سنی صعود کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در ساعت 12:49 در واقع 12:50 به وقت تهران هستیم. مجله نیمه شب رو با برنامه صدای دیگر به پایان خواهیم برد. اما من همین جای برنامه رو از شما دعوت میکنم که این برنامه رو با برنامه صدای دیگر پی بگیرید. آرزوی شب و صبح خوبی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا دارم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در رادیو فردا همراه بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
چند روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زنان ایرانی هنوز منتظرند تا از زبان کاندیداها وعده‌های مرتبط با شرایط زندگیشان بشنوند. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا زنان در وعده‌های انتخاباتی جایی نیافتند. یک هفته پیش بود که برخی از گروه‌های مختلف زنان مطالبات خود را از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کردند. آنها اما همچنان منتظرند تا شاید پاسخی دریافت کنند. آنها از دولت 12 خواسته بودند تا پایان دولت مسئولیت خود سهم ناچیز زنان را در بازار کار به بیش از 2 برابر آمار فعلی افزایش دهد و حداقل 30% از کابینه به زنان توانا و برابری خواه اختصاص پیدا کند. برخی پا را هم از این فراتر گذاشتند و خواهان اختصاص نیمی از پست‌های دولتی به زنان شدند. خواسته هایی که نه تنها دولت مردان بلکه حتی زنان نیز به برآورده شدن آن امیدی ندارند. زیرا با گذشته یک هفته از انتشار مطالبات زنان که برخی از فعالان آن را مطالبات حد اقلی نامیده‌اند، تا کنون هیچ اشاره صریحی به آنها نشده است. صادقه بسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران ساکن سوئد، در مورد بی‌توجهی کاندیداها به درخواست‌های زنان می‌گوید:
مسائل زنان در ایران کلن در حاشیه قرار داره، در حالی که خب این یکی از مسائل اصلی و اساسی ماست. به نظر من تمام کسانی که دنبال دموکراسی هستند در ایران، دنبال بهبود وضع ایران هستند، دنبال حاکمیت قانون، دنبال امنیت اجتماعی و عدالت و امثال این هستند، حالا حرفایی مثل حقوق بشر اینا رو حتی میذارم کنار، اونها باید مسئله زنان رو در متن مسائل مهم و اساسی کشور قرار بدن، به خاطر اینکه زنان در ایران نیمی از جمعیت کشورن و از بی‌عدالتی و از تضییع حقوقشون دارن رنج میبرن، از تبعیضاتی که علیه اونها اعمال میشه رنج میبرن، از توهین‌هایی که به اونها میشه رنج میبرن، و عدالت و دموکراسی تحقق پیدا نمیکنه بدون توجه به مسائل زنان به عنوان یک مسئله اصلی و حتی در اولویت.
رفع تبعیض‌های شغلی، رفع تبعیض‌های جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی، برنامه‌ریزی ویژه برای حمایت از زنان کشاورز، روستایی و عشایر و نیز اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز از جمله خواسته‌های زنان مطرح شده است. خواسته‌هایی که به گفته آبا هما، فعال مسائل زنان ساکن کانادا، خود تاکنون سبب شده تا زنان ایرانی عقب نگه داشته شوند و نتوانند از مطالبات قانونی خود دفاع کنند.
زنان رسما توی جامعه زندگی میکنن که توش بزرگترین تصمیم‌های زندگیشون رو باید مرد بگیره. ازدواج، طلاق، سفر، اشتغال. یعنی توی جامعه هستن که رسما و قانونا انسان کامل محسوب نمیشن. توی همچین جامعه سخت صحبت کردن، چون اول از همه باید ثابت بکنی که انسانی، بعد اون وقت از اینا بخوای که به حرفات گوش بدی. همین توی جامعه که اون همه فشار سیاسی هست، اون همه فشار اقتصادی هست، یه سری آگاهی بدون آموزش بنیادی هست، همین زنه ما هنوز هم باز صداشون رو بلند میکنن، باز اعتراض میکنن، چه افتخار داره.
جمعه‌ای که گذشت سومین دور از مناظره‌های انتخاباتی برگزار شد، در حالی که پس از اولین مناظره زنان به حسب کامل آنها از پرسش‌های صدا و سیما و پاسخ‌های نامزدها اعتراض کردند، اما تا سومین مناظره هیچ تغییری در این روند ایجاد نشد. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد این مناظره ها میگوید:
جایگاه زنان رو خیلی تصویری اگر بخوام بگم میتونیم در مناظره‌ای که برگزار شد در واقع توصیف بکنیم. مناظره‌ای که فقط مردان نشسته بودن و داشتن بحثی کاملا مردانه و نه از جنبه مثبتش، بلکه از جنبه اینکه اصلا حقوق زنان، بحث زنان جایگاهی در اون مناظره نداشت تصویر بکنیم. در واقع متاسفانه در این دوره از مناظره ها زنان، حقوق زنان و مطالبات زنان جایگاهی نداره. درسته که شنیده شده که برخی کاندیداها در صحبت هایی که داشتن و نه در مناظره ها اشاره هایی به حقوق زنان کردن، اما متاسفانه جامعه و شرایطی که الان در ایران هست اونقدر عقب رفته که حقوق طبیعی به عنوان یکی از مطالبات داره شناخته میشه و تحسین برانگیز میشه وقتی که سخنی از زنان به میان میاد.
به برنامه یه صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در برنامه امروز در تلاشیم تا پاسخ این پرسش را بیابیم که چرا زنان در وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری جایی نیافتند. تلاش زنان برای طرح مطالباتشان و سهم خواهی از دولت‌ها در جمهوری اسلامی در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که مهمترین نقش زنان را خانه نشینی آنها می‌داند. آیت الله خامنه‌ای پیش از این از حضور زنان در مسئولیت‌های مختلف انتقاد کرده و گفته بود:
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهده کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانومی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
سودراد با اشاره به همین دست مواضع آیت الله خامنه‌ای میگوید که هیچ تضمین عملی برای اجرای وعده‌های کاندیداها وجود ندارد.
اما فقط دولت نیستش که اینجا تصمیم میگیره. یادمون نره که آقای خامنه‌ای در نطقی که کمی پیش از عید نوروز داشتن گفتن که زنان باید نقش مادری و همسری خودشون رو جدی‌تر بگیرن. درسته که خانم ملاوردی میگن که ما آمادگی داریم الان که وزیر زنان داشته باشیم، اما اون چیزی که ایشون مسئولش هستن الان مشاور ریاست جمهوری در امور خانواده و زنان هست. یعنی یک بار دیگه زنان رو در زیرمجموعه خانواده میبینن. ما باز هم دیدیم که بدون اینکه هیچ کس مجبور بکنه ساختارهای حکومتی رو به پاسخگویی در قبال رد صلاحیت تمام زنانی که ثبت نام کرده بودن برای تعیین صلاحیت، باز هم هیچ زنی صلاحیتش تایید نشد و حتی خانم ملاوردی هم اعتراض داشتن که چرا هیچ پاسخگویی نیست. اما واقعیت اینه که این گفته ها فقط در حد گفته باقی میمونه و متاسفانه یک بخشی از جامعه هم خوشحال از این که بالاخره یه نفری اونجا صدای اعتراضش بالا رفت.
کاندیداهای ریاست جمهوری در حالی حتی به زنان وعده هم نمیدهند که به نظر میرسد زنان مطالبات خود را که پیش از این مطرح کرده بودند پیگیری نمی کنند. صدیقه وسمقی فقدان تشکل‌های زنان را از عوامل این امر می‌داند.
یکی که خب ما تشکل‌های پایدار و دیرپا در رابطه با زنان نداریم، یعنی همیشه خب اینا سرکوب شدند و امکان این که بمونن، تجربه بیاندوزن و با امنیت و با آرامش بتونن مطالبات رو پیگیری بکنن ما نداشتیم و نداریم. نکته مهم دیگه این هستش که مخالفان برابری حقوق زنان دلایلشون رو دینی مطرح میکنن، یعنی میان برای مردم مطرح میکنن که اسلام مخالف این برابری هست و اینجا طرف مقابل رو در واقع به حاشیه میرونن، در واقع یک جوری مورد تهدید قرار میدن که اگر شما بخواهید برابری خواهی کنید انگار که مقابل اسلام ایستادید، با اسلام مخالفت دارید میکنید. اینجاست که بسیاری از زنان متدین متوقف میشن.
با این همه سکوت و نادیده گرفته شدن زنان، چه چشم‌اندازی پیش روی آنهاست وقتی کاندیداهایی به قدرت برسند که مسائل زنان در میان اولویت‌های دولت آنها قرار ندارد؟ سودراد پاسخ می‌دهد.
همیشه موقع کمپین‌های انتخاباتی میتونم بگم در سراسر دنیا موضوع اقلیت‌های اجتماعی که میتونه اقلیت‌های جنسیتی باشه یا اقلیت‌های جنسیتی مثل زنان به موضوعی برای تبلیغات تبدیل میشه. به همین دلیله که وقتی که یک نفر توی تلویزیون میگه 49% از جمعیت ایران زن هستن و اینها باید نیمی از اقتصاد ایران در واقع سهیم باشن درش، خب همه توجهشون بهش جلب میشه. اما واقعا آیا ما ساختارهایی برای تضمین این که فرض کنیم در 4 سال آینده هر کدوم از این آقایان در واقع رئیس جمهور بشن، آیا ممکنه که بتونن این کارو بکنن یا نه؟ این تضمین ها، این زیرساخت ها رو آیا داریم؟ امیدوارم که بتونن انقدر سریع عمل بکنن که این زیرساخت ها رو داشته باشن، اما من نمیتونم زیاد خوشبین باشم به اینکه تغییرات اساسی قرار اتفاق بیفته. بین کاندیداهایی که الان هستن ما حتی توی این سخنانی که داشتن میبینیم که چطور یک نفر زنان رو ریحانه خطاب میکنه، یک نفر زنان رو 49% از جمعیت ایران خطاب میکنه. به هر حال باز دوباره بحث بین بد و بدتر و بحث بین خوب و بد در جریان، اما واقعیت اینه که مطالبات زنان و بحث برابری جنسیتی جزو اولویت‌های این انتخابات نیست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. این برنامه رو میتونید به صورت پادکست بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.